دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. یافته‌های یک گزارش جدید گروپ بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در افغانستان نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی عوید از مهاجران افغان که در جریان سالهای 2014 تا 2017 با کشور عودت کردن نسبت به عوید مهاجران که در پاکستان زندگی می‌کنند به مراتب دشوارتر است. در برنامه حاضر در این رابطه صحبت میکنیم که در مهاجران در حال حاضر در چگونه زندگی میکنند در افغانستان، وضعیت اقتصادی چگونه است، همچنان در رابطه با تهدیدهای امنیتی، موضوع خشکسالی و ای که اونا را مجبور میسازه از جای به جای دیگه نقل مکان بکنن صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان و آقای مسعود قادری، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان در بلخ هستند. اونا در این مورد برای شما معلومات بیشتر میدن. پروسر برنامه میگن که آقای فرهاد روی خط داره. آقای فرهاد سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا دارین؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های برنامه خیلی جذاب و شنیدنی شما.
بنده تشکر. قبل از همه آقای فرهاد، اگر لطف کنین یک نظر کلی در شرایط از شرایط مهاجرانی که در افغانستان، کسایی که برگشتن و یا کسایی که بیجا شدن، یک نظر کلی پرتین در کجا زندگی میکنن و وضعیت زندگیشان چگونه است، بعد آهسته آهسته میریم با سوالای بعدی را مطرح میکنیم. بفرمایید.
تشکر. همون قسمی که شما اشاراتی داشتین از گزارشی که ما نشر کرده بودیم، در کل از سال 2002 میلادی، زمانی که تغییر رژیم در افغانستان به میان آمد و مردم مخصوصا پناهندگانی که ثبت راجستر شده هستند در دو کشور همسایه ما ایران و پاکستان، در اوائل سالهای 2000
آقای فرهاد، اگر موقعیت خود کمک تغییر بتین، صدای شما شکسته به گوش ما میرسه. بفرمایید.
خب اگر حالا صدا درست شده باشه.
بله بله،
من خواستم برد برسانم که ما در بیشتر از یک و نیم دهه که روند بازگشت داوطلبانه افغانها را تسهیل کردیم با دولت افغانستان، شاهد برگشت بیشتر از 5.2 میلیون افغان با مدرک شدیم که از ایران و پاکستان عودت داوطلبانه کردن. در این زمان یک رقم درشتی از افغانهایی که فاقد مدرک در هر دو کشور زندگی میکنن هم به افغانستان بازگشت کردن، که در یک نگاه مختصر اگر ما مجموعاً تعداد کسانی را بگیم که برگشت کردن، این رقم به بیشتر از 7-8 میلیون انسان میرسه که در 18 سال گذشته به افغانستان بازگشت کردند.
آقای فرهاد معذرت میخوام، آقای فرهاد باشین، پیش از اینکه شما پیش برید من یک سوال مطرح میشه. معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم. اکثر مهاجران پس از اینکه به افغانستان آمدند، بیشتر در ولایات و یا زادگاه خودشان مسکن گزین شدند یا در مراکز شهرهای مثل کابل و هرات و قندهار و مزار؟
خب در این شکی نیست که این رقم درشتی از افغانها که به سرزمینشان بازگشت کردن در نقاط مختلف از کشور زندگی میکنن. حداقل یافته های ما نشان میده که بیشترینیشان با ولایات اصلیشان رفتن، به شمول کابل و ننگرهار و شهرهای بزرگ مانند هرات و قندهار و مزار شریف بیشتر کسانشان بازگشت کردن. حداقل در 3-4 سال گذشته کابل و ننگرهار در صدر ولایاتی قرار داره که بیشترین مردم به این ولایات عودت کردن. فراموش نکنیم که هست کسانی هم که به دلایل متعددی نتونستن از خانه و کاشانه خود بر بگردن.
بله.
حداقل این رقم بیشتر از 30% اینا را تشکیل میده که و یا مجبور شدن به خانه های خود بر نگردن به دلایل ناامنی در بعضی نقاطی که اونا متعلق بودن برشان. در بعض ها موارد مردم هم در کشورهای همسایه در ایران و پاکستان بیشتر در شهرها زندگی کردن، مخصوصا در ایران که بیشتر از 96 و 95% از اینا کسایی هستند که در شهرهای ایرانی مدغم شدن در واقع بعد از بازگشتشان. اونا هم ترجیح میتن بعد از اینکه عودت میکنن در شهرها و در مناطقی که دسترسی به امکانات بهتر دارن و بیشتر دارن باز بگردن. ما خواستم در خدمت ادغام و مجدد از اینا اشاراتی داشته باشم که تلاش های زیادی صورت گرفته. حداقل میتونم بگم که اکثریت اینا با توانستن در مناطق اصلیشون جذب شوند، ولی با گذشت زمان هم شرایط ظرفیت جذب برای اونا محدودتر شده رفت در افغانستان، به این معنا که عدم دسترسی به امکانات اونا را در چگونگی جذبشان با یک سلسله دشواری ها مواجه ساختن.
بله.
و از طرف دیگه هم ناامنی متاسفانه تاثیرگذار بوده، نه تنها روی روند بازگشت اونا که ما شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در رقم بازگشت اینا مخصوصا پناهندگان افغان بودیم از در دو کشور، بلکه ما شاهد ازدیاد بیجا شدگان در سراسر افغانستان هم بودیم که البته به دلایل ناامنی هم بوده و به دلایل آفات طبیعی هم بوده، خشکسالی های پیهم در سال گذشته هم باعث شده. در کل اگر یک نگاهی بر وضعیت عودت کنندگان در افغانستان داشته باشین، باور من این است که افغان هایی که بازگشت کردن شاید با عین مشکلات دست پنجه نرم کنن که اکثریت افغان ها با اون مشکلات مواجه هستند. این مشکلات از قبیل نبود امنیت فیزیکی در بسیاری از یا در بعضی از موارد افغانستان یا نقاط افغانستان، از طرف دیگه هم نداشتن دسترسی به اشتغال، به سرپناه، به امکانات معیشتی از چالش هایی است که نه تنها فرارای بیجا شدگان داخلی عودت کنندگان، بلکه اکثریت و یا بیشتر از نیم نفوس افغانستان به این مشکلات دست پنجه نرم می کنند.
بله.
تلاش ها صورت گرفتن و این تلاش های ادامه دارن. ما امیدوار هستیم که حداقل نیازمندی های این مردم ایره که قشر خیلی مستعزف و مستحق هم هستن برش رسیدگی صورت بگیره و این تلاش ها همزمان ادامه داره با جامعه جهانی، با دولت افغانستان. چالش های هنوز هم پابر جان.
بله. شما اشاره کردین جناب آقای فرهاد که شمار زیادی از بازگشت کنندگان به خاطر خب که شهرهای بزرگ از امنیت خوب برخوردار هستند نسبی و فرصت های کافی اشتغال زایی در اونجا هم میسر است به شهرهای بزرگ رفتن. سوال اینجاست که شهرهای بزرگ تا چی حدود برای پذیرش اونا آماده هستند؟ مثلا خب از نگاه جای، از نگاه امکان. بله بفرمایید.
من فکر کنم سوال خیلی بجا است. اگر ما تنها به شهر کابل نگاهی بیاندازیم، در یک و نیم دهه یا بیشتر از او شاهد کثرت نفوس بی سابقه بودیم در شهر کابل، شهری که گفته میشه در یک نگاهی به 500,000 نفر یا بیشتر از او تا 1,000,000 انسان زندگی میکرد، حالا بیشتر از 5,000,000 نفر در خود جا داده. فراموش نکنیم که نحو فشارهای بالای ساختارهای حکومتی به میان آورده، به طور مثال چگونگی رسیدگی به سرپناه، به نیازهای سرپناهی از اینا و حمایتهای حقوقی لازم اینا و همچنان امکانات اولیه که باید به او دسترسی داشته باشن، نحو فشار لازم بالای نه تنها دولت بلکه اجتماعاتی که بازگشت کردن قرار داده. ولی آنچنه من میخوایم بگویم که از طرف دیگه هم فراموش نکنیم که پدیده شهر نشین شدن نه تنها در افغانستان، در بسیاری از کشورهای دنیا در حال رشد است. بنان تلاش های بیشتر نیاز داره روی مهیا ساختن زمینه ها و زیر ساختایی که بتانه ظرفیت محدود جذب که فعلا است ایر گسترش بتن و توسعه بتن این فرصت هایی را که مردم در اجتماعاتی که بازگشت میکنند مخصوصا در شهرها بتانن حداقل به نیازهای اولیشان رسیدگی صورت بگیره. چالش ها پابرجاست. من فراموش نکنم که میخواستم به چند نکته دیگه از دید ظرفیت جذب اگرچه محدود ولی بله. فراموش نکنیم که اکثریت از اینا تانستن حداقل به قرا و قصبات خود و ولایات خود به دهکده های خود بازگشت بکنن. ما شاید از حداقل از 2.2 میلیون پناهندی که تحت برنامه او دست داوطلبانه بازگشت کردن
بله.
مطمئنن گفتم میتونم که تعداد از اینا تعداد زیاد از اینا در بازسازی افغانستان، در سرمایه گذاری در افغانستان، در کادرهای افغانستان، در ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی شهرها داخل شدن و در واقع مومد هم واقع شدن و کسایی بودن که در امگار باسازیشان سهیم بودن. تلاش هایی به خاطر چگونگی جذب از اینا جریان داره ولی ما قسمی قبلا گفتم ما داریم روی 25% نفوس از افغانستان صحبت میکنیم که دوباره به سرزمینشان در یک دهی بسیار یا یک و نیم دهی گذشته بازگشت کردن. بنان خواهی نخواهی نیازها در هر آن کشوری به این پیمانه اگر عودت صورت میگرفت شاید با چنین چالش های دست و پنجه نرم میکردن. بیشتر او که در افغانستان به دلیل از اینکه هنوز هم مشکلات ناامنی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی هنوز هم مسائلی است که مردم با او با 40 سال جنگ، فراموش نکنید که امسال هم 40 سالگی هجرت افغانها را یا پناهندگی افغانها را ما داریم تجلیل میکنیم به این مانا که یاد بود به عمل میاریم که داخل 14 یا کمتر از دو یا 3 نسل کسانی هستند که در کشورهای بیرون از کشور خود زندگی کردن. بازگشت از اینا به یک بارگی و سرزمینشان چالش هایی را هم در قبال بله. داشتن و موفقیت های بیشماری هم داشتن
بله. بخم شما بیشتر گفتین خب همواره و آگاه هستین حکومت همیشه تبلیغ کرده و در مورد تقویت روند بازگشت مهاجران همیشه صحبت کرده و اونا را تشویق کرده، اما در داخل چی فکر میکنین که حکومت چی تدابیری را میتونه روی دست بگیره، چی تدابیری را در همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران اتخاذ کرده و اینا چقدر این تدابیر مؤثر بوده تا کنون؟
خب اگر من یک نگاه اجمالی بر برنامه های اداری خود ما بیاندازم بعد به دولت مراجعه خواهم
بله،
کردم.
بله بفرمایید.
وی خود بود که ما به طور مثال اگر یک نمونی از مثال 2016 را بر شما ارائه بکنم، ما در سال 2016 که یک رقم درستی از افغان ها از پاکستان عودت کردن تقریبا 400,000 نفر بازگشت داوطلبانه کرد، از پاکستان بیشترینش از ایران هم بود. برای تقریبا 400,000 افغان پناهنده که کمتر از او بود، البته چند هزار نفر بود، ما حدود $150 میلیون امریکایی در به عنوان مساعدت نقدی برای خانواده ها با کمک جامعه جهانی تانستیم برسانیم.
بله.
به این معنی که این مقدار پولی که به اینا ارائه شده در تقویت رشد اقتصادی محلی از اینا خیلی مؤثر تمام شده، حداقل تانستن اینا زندگی کماکان مناسبتری را پیش ببرن. من نمیگم که $400 در روز زمانی به هر نفر داده میشد که حالا تقلیل یافته به $200 امریکایی به هر نفر بسنده است، ولی
بباشین این کمک ها یک بار است، درست است بباشین، فقط یک بار است در آغاز برگشت $400، در سابق فعلا $200 و بعدا همیز و کمک بعدی نیست دیگه، درست؟
خب من خواستم ادخل اگر ما یک نمونه عزیزی که ما در ادغام محلی یا مجدد از اینا در کوتا مدد
بله.
و یا در میان مدد و یا حداقل نیازمندی هایشان بتانه مرفوع بسازه، این مساعدت نقدی برای بنیاد استوار است
بله.
نه بر بنیاد از این که بتانه زندگی از اینا را مرفع بسازه، زندگی بهتر داشته باشند. در کنار از او ما برنامه سرپناهی در 15 سال گذشته داشتیم که بیشتر از 250,000 خانواده حداقل از این برنامه های سرپناهی داری یونیچیار مستفید شد. حالا بحث ما بیشتر از یونیچیار است و و ما اما تو در برنامه های مانند دسترسی به آب آشامیدنی، ده ها 15,000 القچای آب آشامیدنی با دولت افغانستان، همه این برنامه را با همکاری تنگاتنگ وزارت امور مهاجرین در ارائه کردیم و این
بله.
برنامه ادامه داره. ما عملا در 15 ساحه‌ای که بیشترین عودت کنندگان بازگشت کردن، با وزارت مهاجرین مشغول ارائه خدمات ابتدایی مانند اگر در یک منطقه‌ای که ما انتخاب کردیم مکتب ضرورت اولیه‌شان است، ما در اعمار مکتب کمک کردیم، چای آب آشامیدنی عملا کار سرش جریان داره، و یا ما برنامه هایی که خودکفایی را بیشتر به میان بیاره، کسایی را که در بطور اجتماعی کمک بیشتر ما تمرکز کمک های ما بوده. اگر این کمک ها را ما فراتر از این نگاهی داشته باشم، در این شکی نیست که برنامه های بزرگ دولت افغانستان هم تحت پوشش قرار داده نیازهای مردم هست.
بله.
ولی نیازها به حد بیشتر است که کمک ها در مجموع چی از طرف دولت افغانستان، چی از طرف نهادهای مانند یونیسیار بسنده نبوده، و ما همیشه تقاضای ما همی است که یکی از راهحل‌های دائمی بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد پایدار از اینا میتونه باشه. در استقرار مجدد یک خانواده‌ای که بازگشت میکنه، نیازهای از اونها گسترده تر از در چندین بودی است. اگر ما از یک نگاه مساعدت مالی یک بار برشان میکنیم، شاید بتونه برای یکی دو سه ماهی که زندگی را مجدداً در سرزمینشان آغاز میکنند ممد واقع شه، ولی آنچه نیاز است که بعد از بازگشت 6 ماه در سرزمینشان چگونه میتونن اولادشان دسترسی به مکاتب داشته باشند، به خدمات صحی داشته باشند، چگونه به اشتغال داشته باشند، به سرپنا داشته باشند، به زمین داشته باشند، همه این مواردی است که باید به شکل درست به وجه حسن برش رسیدگی صورت میگیرفت و بایدم بگیره. تلاش ها هم جریان دارد. برنامه های بزرگ دولت افغانستان تعداد زیادی از اینا را تحت پوشش قرار داده و قرارم میده، ولی فراموش نکنیم که قسمی که من قبلا گفتم دستی درشتی را ما رویش صحبت میکنیم، و در این زمان تأمین صلح و ثبات ارتباط مستقیم به سطح انکشافات داره و او ارتباط مستقیم به بازگشت افغانها به سرزمینشان داره. ما در شرایطی داریم روی استقرار مجدد پایدار افغانها به سرزمینشان کار میکنیم که ما 2 میلیون هندوستان در افغانستان داریم تقریبا که در بیجا شدگی به سر میبره. اگر ما نگاهی به رقم بیجا شدگان داخلی در سال 2018 داشته باشیم که 6 ماه قبل بود، ما متاسفانه شاید بیشتر از 300,000 انسان بودیم، افغان بودیم، که به دلایل ناامنی از خانه و کاشانهشان بیجا شدند. و اگر ما ارقام کسانی را که از خشکسالی و آفات طبیعی بیجا شدند بر اضافه کنیم، و بیشتر از 550,000 انسان میرسه که در یک سال بیجا شده، ما 2 میلیون افغان را داریم که در داخل افغانستان، در داخل سرزمینشان به عنوان بیجا شده زندگی میکنند. این آمار ارقام متاسفانه یک ذره رقمی است که درشتری است، و فراموش نکنید که پشت سر هر رقمی را که داستانی از زندگی برهم خوردی یک خانواده ای است که شاید ایمار از او و ترمیم از او و احیای از او یک نسل را بتانه بگیره، و یا 5 سال و 10 سال را بتانه بگیره که دوباره آغاز بکنه. اگر ما یک مثال بدیم اجازه بدیم در مورد بیجا شده ای که از امسال داریم ارائه بکنم، ما اگر اشتباه نکرده باشم 130,000 بیشتر از او تنها در 6 ماه نخست سال به دلایل بنان. ما در چنین شرایطی که بیجا شدگی هم اتفاق میفته و باید راه‌حل‌های دائمی بر اونا هم جستجو شود که چگونه بازگشت بکنن، چگونه استقرار پیدا بکنن، در این زمان نیازهای کسانی را که میخواهند به سرزمینشان بازگشت بکنن همه از چالش‌هایی است که همه ما در مجموع تلاش داریم برش رسیدگی صورت بگیره. رسیدگی نیاز به توجه مداوم جامعه جهانی داره، رسیدگی به تأمین صلح و ثبات در داخل افغانستان داره، روی هم رفته تلاش هایی ده که ما به خرج داده روی سیر در حال حاضر همی است که حداقل قادر شوند کسانی که چی به دلایل ناامنی بیجا میشن، چی کسانی که دل بسته می کنند به سرزمینشان بازگشت بکنند، اونا را در ادغام مجددشان ما بتانیم کمک بکنیم. این تلاش ها بسیار چشمگیر بوده. ما حداقل در 2 سال اخیر پالیسی های جامعی شاهدش بودیم که دولت افغانستان مدیریت کرده، رهبری کرده. این پالیسی ها خطوط مشخص دولت افغانستان تعهدشان در سطح رهبری دولت افغانستان نشان دادن. رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، همه کسانی هستند که با امینیت و با امی اراده در اجلاس متفاوتی که من شخصا حضور داشتیم، به طور مثال رئیس جمهور همیشه گفته که پیکر ملت ما ناتکمیل است اگر مگر این که تمام اتباعی افغانستان به سرزمینشان بازگشت بکنه، مگر این که در ادغام مجدد از اون تلاش ها به شکل باوجه حسن صورت بگیره. حالا در میان این چنین چالش های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و در عین زمان رقم بازگشت کسانی را که ما نگاهی میکنیم و بیجا شدگی، وظیفه بسا خطیری است که تعهد نه تنها کل دولت ها بلکه جامعه جهانی را،
بله،
و مهمتر از همه نیاز مبرم بر تامین صلح و ثبات داره که نتایج مثبت در ادغام مجدد این مردم ما بتانیم به دست بیاریم.
تشکر آقای فرهاد. پروسر برنامه همچنان تلاش میکنند تا آقای مسعود قادری، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان در بلخ، با خود داشته باشه. متا تلفن از اونا خاموش است یا ساعت خارج شده که متاسفانه تا هنوز اونا رو نداریم. آقای فرهاد، شما بیشتر به جامعه جهانی اشاره کردین. شما بهتر میفهمین که در 2-3 سال گذشته سرازیر شدن پناهندگان غیر قانونی بدون اسناد که در جمله افغان ها هم شامل بودن به اروپا، کشورهای اروپایی را واداشت تا یک سری از سازش های با حکومت ها بخصوص حکومت افغانستان بکنن که اونا را کمک بکنن تا بتانن جلوگیری بکنن از ورود پناهندگان غیرقانونی به کشورشان. در حال حاضر برای برگرداندن داوطلبانه و یا اجباری پناهندگان کشورهای جهانی چقدر کمک میکنن با افغانستان در این زمینه خاص با عنوان یک شریک و متحد؟
خب ما اگرچه یک وضاحت میخواهم در آغاز بتم که اداره پناهندگان سازمان ملل متحد یا یونیکسیار در مباحثات و تفاهمنامه دو جانبه که میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا در سال 2016 به عنوان یک اعلامیه مشترک راه رو و جلو به امضا رسید، ما عضو او تفاهمنامه نبودیم البته، ولی ما هر نوع تفاهمی که بتونه در راستای بازگشت با عزت، با کرامت و با توجه به ادغام مجدد از اونا صورت بگیره بعد از بازگشتشان به افغانستان، ما این خیر مقدم هاییم. در خصوص کسانی که فاقدین مدرک بودن و یا هستن، ما در سال 2015 موج عظیمی از مهاجرت ها را از افغانستان شاهد بودیم، شما بهتر می دانیم، و ای واداشت کشورهای اروپایی را که تا وارد یک مرحله تازه با دولت افغانستان چند و چگونگی مدیریت بهتر این مسئله را بتانند بکنند. این مدیریت مشترکی را که اتحادیه اروپا با دولت افغانستان داشته، دخل اگر نقل قول از وزیر محترم امور مهاجرین داشته باشم، میگه که ما با مدیریت نسبتا بهتری دست یافتیم، یعنی به این معنا که ما در خصوص کسانی که واجد و شرایط پناهندگی نیستند و یا رد پناهندگی به دست میارن، اونا را در بازگشتشان با دولت‌های میزبانشان به تفاهم رسیدیم. موقف ما در قبال کسانی که بازگشتانده میشن از کشورهای اروپایی و یا از هر جای دیگه که باشه، همواره این بوده که چی افغان باشه چی اتباعی سایر کشورهای دیگه باشه، باید پرونده های از اونا به شکل انفرادی مورد غور و بررسی قرار بگیره. هرگاه واجد شرایط پناهندگی است، باید نقض حقوق اونا صورت نگیره. روی هم رفته اگر دریافت هویت پناهندگی یا وضعیت پناهندگی نمیتونن بکنن، در خصوص بازگشت از اونا که باید با کرامت باشن، نقض حقوق بشریشان صورت نگیره. همواره ما تلاش کردیم و پیشنهادات مشخص را به جامعه جهانی، به اتحادیه اروپا، به دولت افغانستان داشتیم. در خصوص چگونگی متحد بودن جامعه جهانی با دولت افغانستان. در این شکی نیست که جامعه جهانی همواره یاری کرده دولت افغانستان، همواره با دولت افغانستان در بخشای بشری کمک های قابل ملاحظه‌ای داشتن. ما شاید همین کمک ها هستیم که تغییرات را حداقل در زندگی مردم ما رونما شده و شاهد بودیم. اگر چون این کمک های وجود نمی داشت، شاید هم دسته میلیونی افغان ها که دوباره به سرزمینشان آمدن در وضعیت بسیار خرابتر از این وضعیت خراب شاید زندگی می کردن. جامعه‌ای یاری کرده، همکاری کرده، متحد پایدار دولت افغانستان بوده، شاید هم با او اندازه‌ای که نیاز است نبوده باشه، به دلیل از اینکه بعضی از ویژگی هایی دارن از کسانی که به طور مثال خانواده اگر 40 سال قبل افغانستان ترک کرده، با یک فامیل 3-4 نفری آرام با یک فامیل 40 نفری بازگشت میکنن. رشد نفوذ در میان از اینا به مراتب بیشتر بوده. نسل های دوم سوم از سرش صحبت میشه که دوباره به سرزمینشان میان. بنان اگر یک خانواده 40 سال قبل میتونست در یک کلبه ایرانی خود زندگی بکنه، الان نیاز به چندین خانه داره تا بتونه تحت سقف و سرپناهی زندگی بکنه. بنان این ویژگی ها مد نظر باید گرفته شود در بازگشت از اونا و در چگونگی ادغام مجدد از اونا. حالا اگر ما 30% از اتباعی افغانستان به یک بارگی به افغانستان در 10 سال گذشته که آمدن نیازهای از اینا را نیازسنجی بکنیم، شاید به مراتب نیازها هنوز باقی مانده باشه که باید برش رسیدگی صورت بگیره. بنابراین از او خاطر است که جامعه جهانی هنوز هم نیاز است که تعاملش با افغانستان و چگونگی حضورش در افغانستان در راستای بشری از دید کمک هایشان نیاز مبرمی است که اجتماعات بازگشت کننده و بیجا شده به اون سخت نیاز داره. از طرف دیگه هم به جامعه جهانی حداقل برداشت ما و تجارب ما از سالهای کاری نشان میده که یکی از راه های جلوگیری از ورود افغان ها به سرزمینشان و کشورها و یکی از راه‌هایی که حداقل بر کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی به میان میتونه بیاره و تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشه، عمان و سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان است. در داخل افغانستان اگر مردم به امکانات نسبی دسترسی داشته باشند، زندگی بهتر داشته باشند. از ابعاد مختلف صحبت میکنیم، در تاپ یا در صدرش مسئله امنیت است، امنیت فیزیکی. به هر اندازه که میزان صلح و ثبات در افغانستان تامین میشه، به هر اندازه که میزان انکشافات، توسعه و پیشرفت در افغانستان زمینه‌هایش مساعد میشه، باور من این است که نه تنها مردم از سرزمینشان بیرون نخواهد رفتن، بلکه کسانی که هنوزم در دیار هجرت زندگی میکنن پس به سرزمینشان بازگشت خواهد کرده.
بنایت تشکر جناب آقای فرهاد از وقت شما. برنامه فقط تا یک دقیقه دیگه به پایان میرسه. از شما تشکر میکنم. با عنوان حرف آخر فقط یک دقیقه وقت دارین. میخواستم از شما خواهش بکنم که یک نظر کلی در مورد آینده و ای که آیا بازگشت تدریجی میتونه در زمینه مؤثر واقع شوه؟ نه به شکلی که شما در سال 2016 گفتین حدود 400,000 نفر به یک بارگی آمدن.
خب یکی از مؤلفه‌های اساسی استقرار مجدد یا پایداری بازگشت داوطلبانه بودن، تدریجی و با عزت در شرایط امن است. یعنی به هر اندازه که روند بازگشت تدریجی و داوطلبانه مطابق با میل ارادی افراد صورت می‌گیره، با اون اندازه اونا در ادغام مجددشان میتونن موفق باشن. حالا خانواده هایی که قبل از بازگشتشان تصمیم میگیرن به افغانستان برگردن، محاسبات خود دارن و اون محاسباتشان چگونگی آغاز زندگیشان در سرزمینشان است. بنان تدریجی بودن بازگشت، داوطلبانه بودن بازگشت، حالا در خصوص افغان های پناهنده که ما شاهدش در سالیان اخیر بودیم، خیلی نقش داره در چگونگی استقرار مجددشان. ما امیدواریم که ماندگی هم در آستانه 40 سالگرد مهاجرت افغانها جامعه جهانی بتونه همواره توجه ویژه و راه حل‌های دائمی برای افغانهایی که در دو کشور همسایه زندگی میکنن و کسانی که به سرزمینشان بازگشت میکنن داشته باشن و این سرانجام میتونه در یک نقطه خوب بره به خاطر استخدام جدادشان باز کنه.
بنهایت تشکر جناب آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از وقت شما و حضور شما در برنامه. دوستان عزیزی بود داشته های برنامه گفتشنود که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری آشنا همچنان ادامه دارد.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو.